هستند. این در کار و در کار از خدا زیاد میشد، جنجال زیاد میشد، نفهمی زیاد میشد، همین مسئله هست.
همصوبتی ما یکی از سببهای دیگری جداشوی اویله ها را دخالت شخصی سیوم به زندگی نوخانه‌دار نامید. اموری رسمی پشخوری خانواده ها نشان میدید که در تاجیکستان هر روز بیش از 40 اویله و ماهی بیش از 1200 اویله ویران میشوند. در پای افزایش ویرانشوی خانواده ها تحلیلگران بارها تاکید نمودند که مشکلات در اویله ها را باید جدی گرفت، چون در آینده برای کشور عاقبت های بد دارد. به اطلاع رسمی امسال بیشتر از 30000 عقد نکاح ثبت شده است که این امور در مقایسه با نیم سال سال گذشته 7% کمتر است. به صورت عموم کاهش 20% اویله داری در کشور از بحران آن خبر میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین گفتند در حمله موشکی روسیه به شهر وینیسا در مرکز این کشور دست کم 20 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. ارتش اوکراین گفت در این حمله 3 موشک از یک کشتی در بحر سیاه به شهر وینیسا در 200 کیلومتری غرب کیو برخوردند و سیستم زیر هوای اوکراین توانست 2 موشک دیگر را راهگیری و از بین ببرد. در نوارهای ویدیویی که از جای افتادن موشک ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، می توان دودی سیاهی را که از یک بنای بلند برخاسته است مشاهده کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال، این مرگبارترین حمله به غیر نظامیان می باشد. و گفته مقامات اوکراینی دست کم 3 کودک در این حمله جان باختند. در عکس هایی که از محل برخورد موشک ها نشر شده است، می توان عربچه چپه شده در پیاده رو و جسدی را در پهلوی آن دید که روی آن پوشانیده شده است. شماره زیادی از ماشین هایی که تخریب شدند و دیوارهایی که از این بنا فرو ریخته است در عکس های دیگر به چشم می خورند. مسئولین شهر وینیسا در اولین خبرنامه خود گفتند که حدود 50 نفر جراحت های وزنین برداشتند و دست کم 15 نفر دیگر ناپدید شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بخشی از سخنرانی آنلاینی در نشست در مورد پیگیری جنایت‌های جنگی روسیه در اوکراین گفت موشک‌های کروز به 2 نقطه غیر نظامی برخورد کردند. شماره زیادی از خانه‌های مردم و یک مرکز بهداشتی ویران شده است و ماشین‌ها و تراموای در آتش سوختند. با گفته آقای زلنسکی این عملی تروریستی روسیه است و شماره قربانیان تا این لحظه حدودی 20 نفر می باشد. وزارت دفاع روسیه که بارها حمله به نقطه های اهالی نشین را رد کرده است، تا کنون در مورد حمله موشکی به شهر وینیسا اظهار نظر نکرده است. معاون وزیر دفاع اوکراین در یک نشست خبری در کیف این حمله را دلیل بیشتر از نسل کشی خواند. دمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین نیز در پیام در شبکه توییتر روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی دیگر متهم کرده است. اداره حالت های فوق العاده اوکراین در بیانیه گفته است که در ساعت 10:50 صبح وقت محلی یک موشک به پارکینگ یک بنای اداری 9 طبقه برخورد. بر اثر ترکش موشک بناهای استقامتی اطراف نیز ضرر دیدند و یک سوختاری کلان رخ داد. یک مقام بلندپایه این نهاد گفت به احتمال زیاد یافتن قربانیانی که زیر دیوارها ماندند فعلا امکان ندارد. شهر وینیسا تا آغاز حمله روسیه به اوکراین تقریبا 370,000 نفر اهالی داشت. این شهر از خط اول جنگ صدها کیلومتر دور بود و تا اندازه در آرامی به سر می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
هرگاه که نهادهای شرکت فراز در ساختارهای دولتی جایگیر می شدند، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان این را شریک دولت و بخش خصوصی می نامید. این جوابی بود بر رسانه‌ها که برعکس می گفتند فراز تجارت‌های را از دست نهادهای دولتی می گرفت که بی خرج زیاد برایش فایده عظیم می آورند. مانند فروش سوزشواری، تشخیص طبی اهالی و وضع تکنیکی ماشین‌ها، بیمه، سغورته، مکتب‌های رانندگی، چاپ بلانک‌های دولتی و رقم ماشین‌ها، آسایشگاه‌ها، بانکداری، جمع‌آوری، شیره کمال و غیره. فراز ساحه‌های زیادی را فرا گرفته در بین مردم اژدها یا هشت پا نام گرفت و در سال 2019 قرار شد آن برهم خورد. یک پژوهش رادیو آزادی نشان داد که این برهمخوری تنها برای برطرف کردن کلمه فراز بود و اکثر شرکت های آن به طور گویا مستقلانه یا با نام دیگر کار خود را دوام داده، مسیر درآمدشان تغییر نکرده است. یکی از آنها بهداشتی است که اکنون به نظر می رسد شریک دولت و بخش خصوصی را زیر سوال می برد. کارمندان نهاد دولتی از کار این شرکت که مسئول آنالیز یا تحلیل خون است شکایت کردند. رادیو آزادی این شکایت را سنجید. من میرزا نبی خالق‌زاد نتیجه این سنجش و این گزارش را ارائه خواهم کرد. کارمندان بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی نوشتند صفت تحلیل های بهداشتی گاه ها قناعت کننده نیست. کاری دختران را مشکل می کند و بر سر تشخیص بیماران فوری کشاکش ها به میان می آید. دیرتر 12 کارمند یاری تجلی در نامه به رئیس اتفاق های کسبی وزارت تندرستی نوشتند مهلت کاربرد محلول هایی که جمعیت سهامی پوشیده بهداشتی برای تشخیص گاه های آنها آورده است کی ها گذشته تشخیص ها نادرست می باشند. به همین مضمون روزهای 1 اپریل و 4 می سال 2021 پزشکان مسئول بیمارخانه یاری تجلی در سندهای جداگانه نوشتند مهلت کار محلول های آوردی بهداشتی برای تشخیصگاه ها گذشته است. به گفته دخترها تحلیل نادرست خون سبب تشخیص و تبابت نادرست بیماران می شود. اما رهبران یاری تجلی که شکایت ها را رد کرده می گویند در کار تشخیصگاه های بهداشتی مشکل جای ندارد. شکایت دیگری گروهی از پزشکان یاری تجلی این است که کارمندان بهداشتی با گذرانیدن تشخیصی بی پولی آدمان زیدت نشان می دهند که به یاری فوری احتیاج دارند. این حالت در چند نامه پزشکان ذکر یافته است. تحلیل ها در چنین حالت باید بی پول باشند، اما به نوشته پزشکان کارمندان بهداشتی منفعت های پولی خود را در جای اول می گذارند. در شکایت دختران گفته می شود که 11 اوگوست سال گذشته از شعبه قبول بیمار برای تشخیص در حالت وزین آورده شد، در حالی که به بیماران فوری بی پول خدمت رسانیده می شود و این نکته در شرطنامه طرف ها ذکر گشته است. خزینه‌دار بهداشتی از نمایندگان بیمار مبلغ طلب کرده سر و صداها آغاز کرد. در این باره سند مخصوص با امضا و حجت ها موجود است، نوشتند پزشکان. باباخان عبدالرحیم‌زاده سردختر بیمارستان یاری تجلی روز 10 فوریه در نشست خبری وزارت تندرستی شکایت پزشکان را از کار بهداشتی به اساس نامید و گفت آن چیزی که نوشتند نفهمیده نوشتند. بعد برگشت تحلیل کردن به کار هر روز آمده ایستادند یگان پرابلم نیست. ناراضیان در بیمارخانه یاری تجلی میگویند حق در جانب آنهاست و مقامات برای آن از بهداشتی حمایت میکنند که در پس آن شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بهداشتی که با گذرانیدن تشخیص‌ها و دادن معلومات‌نامه طبی مشغول است، سال 2017 از طرف شرکت فراز تأسیس یافته است. فراز 2 پیش خبر داد که فعالیتش را قطع کرده است، اما تحقیقات ژورنالیستی نشان داد که بسیاری از نهادهای آن کار خود را ادامه می‌دهند. در چند شهر و ناحیه‌ها ساکنان آنها را همانا تشخیصگاه‌های فراز نام می‌گیرند. ماه اپریل سال 2020 تشخیصگاه بیمارستان یاری تجلی شهر دوشنبه برای 10 به اختیار بهداشتی داده شد. در شرطنامه میان دو طرف هدف از دادن تشخیصگاه ها به اختیار شرکت بهداشتی بهتر نمودن زمینه مادی و تکنیکی در رشد نیروی کادری انفراساختارهای آزمایشگاه ها گفته شده است. شکایت طبیبان از صفت پست تشخیصگاه ها خلاف این برنامه است. وزیر تندرستی تاجیکستان و ریاست تندرستی شهر دوشنبه هم در پاسخ به رادیو آزادی از واگذار شدن تشخیصگاه های بیمارخانه های دولتی به اختیار جمعیت بهداشتی حمایت کردند. اما پزشکانی که در جلسه شرکت داشتند به رادیو آزادی گفتند مشکل همچنان حل نشده مانده است. سردختر یکی از مرکزهای سلامتی میگوید پشتیبان وزارت از بهداشتی ناراضیان دیگر را که نیز با عین دشواری ها روبرویان دل سرد کرد. مسئولان وزارت تندرستی تصدیق می کنند که بعدی با اختیار جمعیت بهداشتی گذاشتن تشخیصگاه ها نرخ تشخیص ها به حساب میانه 22.5% زیاد شده است.
بالاروی نرخ مواد نیازی اول در بازارها که از اولی سال باری چندم است مشاهده می شود، بحثی زیادی را در نشست خبری خدمات ضد انحصاری به میان آورد. ژورنالیستان از شکایت ساکنان در مورد تنظیم نشدن نرخ بازار می گفتند، ولی مسئولین دلیل های خود را پیش می آوردند. معمولا بهانه اصلی بالاروی نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان بالا رفتن قرب اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی است، ولی نگرانی خبرنگاران این بود که چرا در حالت پایان شدن قرب دلار در برابر سامانی قیمت مال و محصولات در بازارها به تغییر باقی میماند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی رو میکنم. مسئولین خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در بازارهای کشور گفتند اکثر محصولات نیازی اول وارداتی هستند و بالاروی قیمت آنها به کشورهای صادرکننده وابستگی دارند. همچنین آنها دلیل میآورند نه در همه حالت حق دخالت به نرخ بازار را دارند. سفرعلی قربانزاده معاون رهبری خدمات ضد انحصاری در نزد حکومت تاجیکستان گفت
تنظیم دولتی تنها در همان 19 نامگوی مال و محصولاتی از جهت شمایی ضروری البته عملی کردن می شود و همون هم در آن صورتی که یعنی طبق آن سندهایی که قبول کرده شدند و مورد عمل قرار دارند، یعنی زیاده از 20% بلندشوی را در یک ماه تشکیل دهد. در اون صورت نظارت دولتی صورت میگیرد.
افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده‌های فقیر تاثیر دارد. نگینا یک ساکن پایتخت میگوید بالاروی نرخ محصولات در بازارها با بهانه تغییریابی قرب دلار چندان کار درست نیست و این باید تنظیم شود.
باری هم نشده است که نرخ ها یک و یک بار بالا رفته و باز پایین شوند و شاید هرگز نشوند. تاجران بازارها قرب دلار را بهانه می کردند، نرخ ها را بالا می بردند، ولی حالا دلار پست شده است ولی نرخ ها نه. فکر می کنم این کار درست نیست، برای مردم آسان نیست. آیله های کلان داریم و مردم از 3 تا 5 کودک دارند.
اگر مسئولین بهونه بالاروی نرخ محصولات را به مالهای وارداتی از کشورهای صادرکننده ربط میدادند، ژورنالیستان گفتند پس چرا محصولاتی که در داخل کشور استحصال می شود همین گونه را به بالاروی دارد؟ سید علی ظریف زاده یک مسئولی خدمات ضد انحصاری سبب آن را به هوای نامساعد و کمبارش و حاصل اندک ربط داد.
در موافق معلومات عمومی فقط در 6 ماه میگذشته استحصال پیاز در ما کم بود، کم شده بود. از این سبب وقتی در بزرگ مورد
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه بین المللی مالی در برابر تکانهای بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نماید. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک که مسائل اجتماعی را پیگیری میکند میگوید
مشکل من فکر میکنم به خودی انمون سوداگر را وابستگی دارد که اونو چی قدری که میخوان نرخونه را بالا میکنن، چی قدری که چی کاری که میخوان کرده ایستادن و شاید نظارت جدی در همین سمت.
ولی نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان گفتند در نیم سال 2022 ده ها تاجر را به گناهی به گفته شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومان جریمه بستند، ولی پنهان نمیدارند که با وجود این دست کوتاه‌تر دارند و در همه حالت نمیتوانند به بی سر و سامانی در نرخ بازارها تاثیر رسانند.
بازداشت پای همی خبرنگاران در تاجیکستان موضوع بحثی برنامه گپی آزاد است که پارچه از اون رو همراه میبینیم.
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله غربتی مثال دلیر امومالی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون رو اقلا شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
حتیشون نمیدونن
چرا گناهکار کردن از اروپول
شد.
ژورنالیستو زاپروس میفرستن وقت نمیدونن. یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن، متاسفانه وقتی که از پرکوراتوری جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
اگر قانون قرار کرده است باید با
قانون در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادند مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و یا کی ها انقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هستند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است. برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راهی را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، حق خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای مردم از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بوره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگی مردم ممکن بزرگتر از که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفون همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی